أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقابل نظر مشهور دو نظر رو عرض کردیم. گفتیم نظر مشهور در پول این است که مانند کالاهای دیگر زمانش به رد مثل آن است، کما این که در سایر کالاهای مثلی این گونه است. شما اگر شکر کسی را ضامن شدید بالاطلاق او بالبیع او بالقرض و امثال ذلک، 10 کیلو شکر ضامنی می آیید 10 کیلو شکر می دهید. هیچ کس حق اعتراض نداره که 10 کیلو شکری که مهریه این خانم قرار دادید در اون سال ازدواج گران بود، الان 10 کیلو شکر ارزان شده. اون 10 کیلو شکر که چند سال قبل قرض گرفتید از این آقا یا اتلاف کردید از این آقا گران بود، الان ارزان شده است. ارزان شده است که شده است. ما ضامن 10 کیلو شکریم. مشهور میگن ما هم ضامن 1000 تومان پول شدیم، حالا یا بالاطلاق یا بالاقتراض یا به جعلهی مهرن فی ضمن عقد نکاح و ما شابه ذلک. الان میاییم 1000 تومان میدهیم. اگر اتلاف کردیم مال غیر را، ضامن مثل آن هستیم. این 1000 تومان مثل اون 1000 تومانی است که اتلاف کردیم. اگر بدهکاریم به 1000 تومان، مثلا مهر زوجه 1000 تومان 40 سال قبل، ما نگفتیم که به این زوجه 1000 تومانی را بدهکاریم که با آن بشود یک خانه خرید. والا به خدا سند ازدواج هست، گفت مهریه 1 جلد کلام الله مجید و 1000 تومان نقد رایج. هیچ کنارش هم ننوشتن 1000 تومان با قدرت خرید فرض کنید 1 کیلو طلا. الان میاییم 1000 تومان میدهیم که مصداق همون کلی 1000 تومان هست. این نظر مشهوره. بله بله، چون ظاهر مهر قرار دادن 1000 تومان اینه که طبیعی 1000 تومان مهر این زوجه هست. بله، اگر این زوجه میدانه چه بلایی و چه فاجعه‌ای بر سر 1000 تومان رخ میده، هیچگاه 1000 تومان را مهریه قرار نمیداد، میرفت به جاش 1 کیلو طلا مهریه قرار میداد. اما به این میگن تخلف دایی. مثل این میماند که یک زنی در روستا یک زمین کشاورزی را به عنوان مهریه خودش قرار داد. الان اون روستا به علت کم آبی و مهاجرت مردم زمینش از ارزش افتاده. این زن میگه ای کاش من میفهمیدم به جای مهریه کردن این زمین، اون زمینی رو که این شوهرم در قم، در نمیدونم سالاریه مالک بود و ارزانتر بود از این زمین روستا و التماسم میکردن که بیا اون رو مهریه تو بکنیم، گفتم نه. کاش زبانم کدا میشد و قبول نمیکردم که زمین کشاورزی روستا محرم باشه. اون زمین سالاریه رو محرم میکردم که میلیاردر میشدم. خواهی میشه تخلف دایی، تخلف دایی که عوض نمی کنه حکم شرعی را. مثل این میمونه شما فکر میکردید یک عرصه و گردان مهمان منزل شما میاد، همه شون هم فامیل های خانواده تون هستن، از توان او کرهن رفتید 10 کیلو گوشت، 10 کیلو میوه، بعد رفتید منزل، زنگ زدن که ما پشیمون شدیم، انشاءالله در فرصت های آینده مزاحم میشید. خب میشه اینا رو برگردونی به قصاب، به میوه فروش؟ تخلف داییه اینها که عوض نمی کنه حکم عقل و ایقاع را. خب حالا اجازه بدید یه لحظه اجازه. پس مشهور سخنشون اینه که میگن آقا 1000 تومان قصد کردی، عین 1000 تومان موجوده، خدا آن را میدهی ولو ارزان بشود. مانند این که شکر قصد کردی ارزان شد، علم یده ما اخذت حتی توعد. اگر اطلاق کردی مثلیت مثل آن را زامنی ولو ارزان بشن. اگر کلی یک جنسی رو بدهکار هستی، یک فرد آن را ادا کن. جالب اینه اگر شما در این بدهکار شدن به کلی در اون زمانی که بدهکار شدی مثلا به 10 کیلو شکر ادا می کردی 10 کیلو شکر را، شکر موجود در اون زمان شیرینیش زیاد بود. الان ولی تأخیر افتاده است به این مهریه زوجه بود، ده چون دختر قناد بود و از جوابش همه فامیلا قناد خیلی به شکر علاقه داشتن. فرض کنید الان میخوای 10 کیلو شکر ادا کنی، الان 10 کیلو شکر در بازار شیرینیش کمتره، هیچ فقیهی منتظر نمیشه که اون وقت اگر ادا می کردید شیرینی شکر زیاد بود. بود که بود، ما 10 کیلو شکر مهریه همسرمون قرار دادیم، نه 10 کیلو شکر با قدرت شیرینی بالا. و الانم 10 کیلو شکر میدیم. گفت مشهور حرفشون اینه، مشهور میگن اگر شما آمدید مهریه زوجه را 1000 تومان قرار دادید، کلی 1000 تومان به عهده شما میاد. اگر اون روز ادا میکردید 1000 تومان با قدرت خرید بالا ادا میشد، با قدرت خرید 1 کیلو طلا. الان 1000 تومان که میدید با قدرت خرید 1 کیلو پرتقال. این دیگه شانس اون زوجه است دیگه چه کنیم؟ این فرمایش مشهور است. من اینطور تقریب کردم که خلاصه به این سادگی جواب دادن از این نظر مشهور، خلاصه نمیشه به این سادگی از نظر مشهور جواب داد. ولی در مقابل این نظر مشهور عرض کردیم دو تا نظر هست. حالا بفرمایید. چرا؟ حالا اجازه بدیم یه توضیح بدم کمی. گاهی خوب دقت کنید، گاهی من مطلب ایشون رو باز کنم بعد عرض خودم رو دنبال کنم. ایشون بیانشون نمیگن وقتی در اون زمان گفت 10 کیلو شکر، انصراف داشت به شکر با قدرت شیرینی بالا، پس 1000 تومان اون وقت هم انصراف داشت به 1000 تومان با قدرت خرید بالا در حد 1 کیلو طلا. خب نه 1000 تومان با قدرت خرید 1 کیلو پرتقال. شبیه اینی که در وقتنامه های قدیم دیدید می نویسن که حق التولیه 1 تومان در سال، یا این خانه رو وقف کردیم که از منافع آن خرج عزاداری امام حسین بشود و به منبری هم فرض کنید که 10 شب منبر می رود 10 تومان بدهم. این عرفاً خصوصیت نداره 10 تومان و 1 تومان و این عرفاً یک عنوان مشیری به یک نسبتی از درآمد. او که میگه حق التولیه 1 تومان، او حساب کرده مثلا 1 در 50 درآمد این وقت رو حساب کرده، گفته که خب بس بشه دیگه، این متولی میخواد دیگه بیشتر از این میخواد چه کار. خب دیگه که 1 تومان مزد متعارف متولی است، گفته 1 تومان. حالا نه، متولی الان در سال میلیون ها تومان میگیره. خب این میگن عنوان مشیر. کلام در اینه که ایشون بیانشون اینه، لابدین رو میخوان بگن که اون در مهریم که میگفت 1000 تومان عنوان مشیر بود به اون مقدار از مهر متعارف اون زمان که قدرت خریدش 1 کیلو طلا بود. الان هم باید اونقدر پر کنیم از چمدان این خانم را تا قدرت خرید 1 کیلو طلا پیدا بشه. خب این مطلب خلاف ظاهره. ببینید همین اون زمانی که میگفت 1000 تومان مهریه من باشد، اصلا تو ذهنش نبود این تورم شدید، ولذا میگه ای کاش به جای، میگه اگر من میدانستم که 1000 تومان اینقدر بی ارزش میشه، میومدم طلا مهر قرار میدادم. ولذا بعد از این که بحث تورم به خانواده ها سرایت کرد، دیگه مهریه شد سکه. این برای اینه که معلوم میشه که اینها نظرشون به این بود که 1000 تومان مهر باشه، بعد فهمیدن اشتباهه، تخلف دایی شد، گفتن سکه مهر بشه. اما واقعا اگه ازش میپرسیدی مهریت چقدره، میگفت 1000 تومان مهریه. قرارداد بستن بر اساس 1000 تومان مهریه. اگر میفهمید اینقدر تورم شدیده، مثل اون زنی میشد که در روستا اگر میفهمید که زمین کشاورزی این روستا اینقدر تو سرش میخوره، زمین شهر رو پیشنهاد میکرد به عنوان مهر. چجور شما در اونجا میگه تخلف داییه، بیش از این ظهور نداره که این مهریه 1000 تومانم دایی این بوده که دیدن 1000 تومان خیلیه، تخلف داییه. بعد عملا 1000 تومان دچار تورم شدید شد و لذا میگه کاش من سکه مهریه خودم میکردم. این که بگید عنوان مشیر است، مثل 1 تومان حق و تولیه، اونجا قرینه عرفیت که میخواد مزد کار بده، قرارداد که نمیدن به با متولی الان وقت داره میکنه، میگه میگه من ممکنه تا صدها سال بعد این موقوفه بماند و متولی باید مزد کارش رو بگیره. خب اگر به این واقف میگفتن لازم نیست 100 سال بعد، همین چند سال بعد بیایی از قبل سر برداری، میبینی دیگه 1 تومان ارزش نداره، هیچ کس کمتر از ماهی 200 تومان مثلا حق و تولیه نمیگیره. خب من غرضم روشنه، غرضم اینه که این موقوفه اداره بشه. اونجا بله قبول داریم، اما در مهریه قرارداد شخصیه، یک قرارداد، یک قرارداد با زوجه، انکه تو نمیدونم کذا و کذا، اونم علال مهر المعلوم و هوه 1000 تومان. اون وقت هم صدا کرد، آه زن گرفته با 1000 تومان مهریه. بله صدا کرد چون ارزش داشت 1000 تومان. الان 1000 تومان کم ارزش شده، میشه تخلف دایی و لذا هی افسوس میخوره، میگه ای کاش سکه و طلا مهریه میکردن. شما باید اثبات کنید، متادره نیست، شما اثبات کنید که عنوان مشیر است. و اگر عنوان مشیرم باشه غرر پیش میاد. اینا رو فکر کردید؟ یعنی اول کسی که میگه مهر 1000 تومان باید بداند که قدرت خرید 1000 تومان چقدر است. 1000 تومان دیگه، نه 1000 تومان دیگه، شما آمدید ابرو بردارید چشمش رو کور کردید، اصل این مهر رو هم باطل کردید، رفته کارش. این اگر بنا باشه عنوان مشیر باشه غرر لازم میاد. بذارید یک شاهد دیگر هم بیارم. شاهد دیگر بیارم. این خانم هر روز که آقاشون میگفت بیا مهرتو بدم، میگفت ما و شما که این حرفا رو نداریم.
باشه،
نه فعلا باشه، فعلا باشه، من پول میخوام چه کار، تو فعلا دستت باشه. بعد از 50 سال نوه و نتیجه و اینا پیدا کردن، زنه میگه که خب مهرمو حالا میدی بده، میگه خب این 1000 تومان، میگه عجب 1000 تومان به من مهریه میدی؟ تو قانون رو شنیده که مهریه به نرخ روز؟ نه باید به نرخ روز حساب کنیم، حداقل میشه 10 میلیون. اینجا عرفن قبول میکنن ازش؟ قانون رو بگذاری کنار. مرده میگه بابا من هی بهت گفتم بیا 1000 تومن رو بهت بدم، خودت نخواستی. بابا من چه کنم هر روز؟ مثل اینکه شما 50 سال پیش پدرتون 1000 تومن گذاشت تو بانک میگه هر وقت میخوای بیا پولتو بردار. حالا بعد از 50 سال دیگه رفته 1000 تومن رو از حساب برمیداره به مسئول من بگه اینو به من میدی؟ 1000 تومن؟ 50 سال پیش 1000 تومن تو بانک گذاشتم. میگه خب هر وقت میخواستی میومدی ور میداشتی به ماشه؟ آه چون بانگ زورش میرسه. چه ودیعه ایست که با اون 1000 تومن بانگ رفت کنار خیابان ارم زمین خرید، بانگ ملی تأسیس کرد. ها میگه، میگه بانگ به شما میگه که شما یا از دارد که اون کسی که 50 سال پیش این 1000 تومن رو گذاشته به بانک میگه که 1000 تومن 50 سال پیش رو اینجوری به من پس میدید؟ 1000 تومن به گدا الان بدی قرم میکن. میگه خب هر وقت میخواستی میومدی میگرفتی، ما میگفتیم نه خودت نمیومدی. در حالی که اگر شما بیایید بگید که نه اون اینها عنوان مشیرن، سندن، نمیدونم از این حرفا، واقعا حق با این مراجعه کننده میشه دیگه. چون اون وقتی که 1000 تومان داد سند 1 کیلو طلا داد. البته شما مثل آقا جواب دادی خوبه که در اینجایی که خود صاحب پول به اختیار خودش نمیاد بگیره، این شرط ارتکازی هست در ضمن اون عقد نکاح، در ضمن اون عقد قرض، در که من اگر مستند به خودم باشه تأخیر شما بیش از اون 1000 تومان لازم نیست بدی. خب این شرط ارتکازی اگر درست بشه حق با شما، این رو ما قبول میکنیم. اما اصل مطلب که این عنوان مشیر سنده تا بعد مجبور بشیم با شرط ارتکازی جواب از این نقض بدیم و زور بزنیم که شرط ارتکازی درست کنیم، اینا رو ما به نظرمون عرفی نمیاد. حالا ما که نخواستیم بگیم نظر مشهور درسته، ما فعلا داریم تقریب میکنیم حق مشهور ضایع نشه. حالا میاییم در مقابل نظر مشهور دو تا نظر دیگه هم هست. یک نظر اینه که 1000 تومان یعنی قدرت خرید مجسم. میگن زمان به همون نرخ اسمی. مشهور فقها معاصرین مثل حضرت امام، مثل مرحوم های خویی، مثل های سیستانی و مرحوم های تبریزی، مقصود اینات که در زمان تورم زندگی کردن و می کنن. این بزرگواران اینجور میگن. نمیخوام بگم مشهور در زمان شیخ طوسی اینطور بود. اگر عنوان معرف باشه، سند باشه، اشکال غرض در اون این که بیاد 1000 دینار کویتی برقرار بده، اگر عنوان مشیر باشه اشکال پیش میاد. ولی اگر خود 1000 دینار مالیتش به همین 1000 دیناره، نه میدونه 1000 دیناره دیگه، نه دیگه بنا این دیگه بناس به نظر مشهور 1000 دینار یعنی 1000 دینار. البته ببینید یه نکته عرض کنم، جهل به مالیت قرار نیست. شما میرید 1 کیلو پرتقال میخرید 750 تومان، نمیدونید تو بازار هزار تومان یا 500 تومان، این قرار نیست. چون شما یک کیلو پرتقال میخرید مقدار معلوم، قیمت سوقی یا ندانستن قرار نیست. چون ظاهر قرار نیست که خود شی مجهوله، نه قیمت سوقی یا آن مجهوله. بحث ما اینه اگر شما بیاید بگید هزار تومان مهریه 50 سال پیش، خودش مهر نیست، مشیره، مهر مشار الیه، اونجا ما اشکال میکردیم نقره. و الا اگر خود چون مشارونه معلوم نیست که مقدار از قدرت خریده. خیلی ها نمیدونن، چه میدونن؟ مگه شما الان میدونید با 100,000 تومان چقدر طلا میدن؟ مگه هر روز از کنار طلا فروشی ها نگاه میرید، نگاه کنید ببینید چقدر قیمت طلا؟ معمولا نمیدونن. حالا اجازه بدید این نظر دو و این دو تا نظر مخالف مشهور، یکی اینه که هزار تومان یعنی قدرت خرید مجسم. خب این که خیلی خلاف مرتکز عرفه که بگیم آقا قدرت خرید مجسم از هزار تومان، قدرت خرید کل زمانه ده حسبه 50 سال پیش هزار تومان مهر بود، یعنی قدرت خرید اون زمان یک کیلو طلا. قدرت خرید مجسم یک حالت انتزاعیه، این رو مساوی بدونیم با یک علم خارجیه. این اسکناس باید از جیبمون در بیاییم بگیم این ماده انرژی، این عرفیه. قدرت خرید شبیه انرژیه، این یه حالت انتزاعه. قدرت خرید، توانایی خرید کالا، این متحد بشه با یک عین خارجی که هزار تومان است. این مثل میونه که شما یه ماده رو بگید انرژی، این عرفیه. شما بیایید بگید هزار تومان، اصلا این عین هیچی نیست. اونی که هست قدرت خرید کالاست، این عرفی نیست. پس این اما سند بودن اون قبلا ابطال شد، علائم سند رو پول نداشت. این میگه نه سند نیست، خود پول ماله، اما قدرت خرید مجسمه. اگر میگید قدرت خرید مجسم، وقت به نقضم باید ملتزم بشید. نقض اینه شما هزار تومان به من قرض دادی، قطعنامه رو قبول کردم، هزار تومان قبل از قطعنامه باهاش فرض کنید یک دلار میدادم، الان باهاش 5 دلار میدم. شما یعنی هر دلاری میشه 200 تومان. 200 تومان در بیاری بگی آقا بفرمایید، مرد حسابی تو هزار تومان از ما قرض گرفتی قبل از قبول قطعنامه. میگی ها، هزار تومان یعنی قدرت خرید مجسم، هزار تومان یک هفته قبل یعنی قدرت خرید به اندازه یک دلار. پس قدرت خرید به اندازه یک دلار را من از تو قرض کردم، الان 200 تومان قدرت خرید یک دلار است، بیا این 200 تومان. اون وقت اون مقرض، حالا یا بانک باشه یا شخص باشه، ببین چجور باید برخورد میکنه. اگر از حلقوم نکشه اون 1,000 تومان رو بیرون، مرد نیست. و هیچ عرفی نمیپذیره از شما که آقا میگه با این حرفات 1,000 تومان قرض گرفتی بده بهش دیگه، بابا فلسفه بافی میکنه. ولذا اصلا عرفی نیست که پول یعنی قدرت خرید مجسم. مگه میخواییم بگیم مجسم، میگفتن مرحوم های عراقی مجسمه یه تقوا. خب بله، های عراقی مجسمه یه تقوا، انسان میشه. اما بیایی شما پول هم مجسمه یه قدرت خرید، بابا این حرفا چیه؟ از اینا بازی های اقتصادی است برای که گیر کردن یه عده‌ای که چجور مسئله حل کنن. همینجوری یا تشبث و به کل هشیش. پس بهترین توجیه اگه میخوایید ضد مشهور عمل کنید، بیایید همون نظر دوم مخالف مشهور را که نظری که از کلمات های صد استفاده میشه نمیدونم مطرح کنید، اون وقت نظر که یمیل علیه سید و سر و وقت قواه و جماعتون من هم سید الهاشمی در کتاب قراءاتون فقهیتون معاصره جلد دو هر طرف خدمتتون که بله صفحه هر طرف خدمتتون که 179. خب ببینیم به این نظر که خلاف مشهوره، اون نقضی که الان مطرح کردیم وارده که اگر قطعنامه قبول شد اون نقضه ها اونو بحث کنیم. حالا آقای صد اومده جلو میگیم آقای صد، یا حالا اگر روشنتر اگه بخواید حی و حاضر آقای هاشمی بله قبل از قطعنامه بنده 1000 تومان به زید بدهکار شدم، بعد از قطعنامه که ارزش 1000 تومان شد 5 برابر، اینجور شد دیگه، یعنی 1000 تومان مساوی 1 دلار، الان میگن 1000 تومان مساوی 5 دلار. آیا اجازه میدیم من 200 تومان بدم؟ کمانکش اگر میشد 1000 تومان ارزشش نیم دلار و میگفتی 2000 تومان بده دیگه، حالا ارزش 1000 تومان شد 5 دلار، اجازه میدید 200 تومان بدم؟ میگن نه. میگید چرا؟ با اوکت تجر و با ایلا تجر. من مگه نمیگید حیثیت تقییدیه این 1000 تومان اینه که عرض شود خدمتتون که قدرت خریده، خب قدرت خرید الان در یعنی 200 تومان قدرت خرید 1000 تومان را پیدا کرد. جواب چی میدن؟ جواب میدن میگن که کسی که ضامن 1000 تومان شد، حالا یا به قرض یا به جعله محرم یا به اطلاق، دو چیز رو باید رد کنه به مالک، چون یکی ببینید قبل از اطلاق ضامن سه چیز رو باید رد کنه، یکی عین 1000 تومان اون در قاصره، یکی هم مثل 1000 تومان از حیث 1000 تومان بودن، از حیث 1000 تومان بودن، یکی هم قدرت خرید 1000 تومان. سه چیز عین 1000 تومان در زمان قاصد، دوم مثل 1000 تومان از حیث 1000 تومان بودن، سوم مثل 1000 تومان از حیث قدرت خرید داشتن. حالا اجازه بدید، اجازه بدید الان عرض میکنم، این در قاصده. خب در مولد مقترض یا بدهکار رد این لازم نیست، ولیکن رد مثل از اون دو حیث، از حیث 1000 تومان بودن و از حیث قدرت خرید داشتن، این دو حیث باید حفظ بشه. خب آقایی که به من بدهکاری، حالا فی ضمن بیع و قرض و نمیدونم ما شابه از آنک، 3000 تومان، 1000، شما دو چیز باید، دو حیثیت رو باید حفظ کنید، یکی رد مثل این اون 1000 تومان از حیث 1000 تومان بودن، یکی هم از حیث قدرت خرید. 1000 تومان با 2 تا 500 این عرف دخیل در مالیات نمیدونه، ولیکن این نکته رو برای این جهت عرض میکنم که الان توضیح خواهم داد. ولذا اگر 1000 تومان قدرت خریدش بالا بره، ولی شما باید 1000 تومان رو بدید. اگر بعد از قطعه 1000 تومان بشه معادل 5 دلار، نمیتونید 200 تومان بدید، بگید چون قبل از قطعه 1000 تومان معادل 1 دلار بود، الان 200 تومان معادل 1 دلاره. چرا؟ برای اینکه غیر از این که ضامن قدرت خریدی، ضامن 1000 تومان بودنم هستی. اونو باید بدی. این در قاصد اینجا که این نیست، اما مثلیت از حیث 1000 تومان باید بدی. باید 1000 تومان بدی دیگه. بیایی 200 تومن بدی، بگی فقط قدرت خریدش رو حس میکنم. خب از حیث 1000 تومان تو بدهکاری به 1000، شما بدهکاری به 1000 تومانی که قدرت خریده، قدرت خرید دارد، قدرت خرید 1 دلار دارد، قبول. شما قبل از قطعنامه بدهکار بودی به 1000 تومانی که قدرت خریده 1 دلار داره. اگر بعد از قطعنامه بشه قدرت خرید 1000 تومان 5 دلار، باید بدهکار به 1000 تومان هستی. اونو باید بدی، نمیتونی بگی نه نمیدم. اگرم شرایط عوض میشد، 1000 تومان قدرت خریدش میشد 0.5 دلار، خب اونجا میگفتیم 1000 تومانی که به من میدی 1000 تومان هست، اما وصف قدرت خرید نداره. پس این که بعد یا اشکال کنن و های سر که های سر، اگر میگی 1000 تومان 1 سال قبل مثلا مثلش اون پولیست که قدرت خرید اون 1000 تومان 1 سال قبل داره، پس اگر 1000 تومان گرونم بشه، باید ملتزم بشی که من پول کمتری بدم. چون اگر میگی مثل 1000 تومان 1 سال قبل 200 تومان الان در فرض افزایش بود، یا 2000 تومان در فرض کاهش بود، خب اگر گران بشه 1000 تومان، مثل اون 1000 تومان میشه 200 تومان دیگه. پس 200 تومان کافیه بدیم. میگیم نه، این مثل شد در قدرت خرید. غیر از مثلیت در قدرت خرید، مثلیت در خود 1000 تومان بودنم به عهده شمای بدهکار اومده. میتونی تحویل بدی 1000 تومان بده، چه کار داری قدرت خریدش زیاد شده؟ اگر بابا 1000 تومان بده، کاری هدهیت 1000 تومان هم بده، نه شما اومده. باید 1000 تومان بودن رو هم به من برگردونی، قدرت خریدش هم به من برگردونی. این به جهت هر دو رو باید حس کنی. اگر پول 1000 تومان ارزشش اضافه شد، نمیتونی 200 تومان بدی، چون بدهکار به حیثیت 1000 تومان هم هستی. ولذا گرون بشه 1000 تومان، نوش جان مالکش. ولی اگه ارزون شد، شما یه ضامن ارزانیش هستی. ببینیم آیا این نظر درستی هست یا درست نیست.